بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد هفتم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 304، حضرت ظفر و قرا، پیروزی و سلطه، مظفر، ظفار، ازفر المظفرین، قاری، مقری. صفحه 1369. یا مظفر یا مقری. 1. اوست که شما را بر آنها پیروزی بخشید و خدا بر اعمال شما بیناست. سوره فتح. خداوند البته که مشتاق پیروزی مؤمنان بر کافران است، چرا که او مستمرن فرموده که مؤمنان را دوست دارد و کافران را دوست نمی دارد، چرا که کافران خصم خودشان هستند و برای خود ذلت و عذاب می آفرینند. خداوند عزت و عقل و سربلندی و شرف خلقش را می‌خواهد، زیرا خلیفه اوست، همانطور که والدین سربلندی فرزندان خود را می‌خواهند چون جانشین آنها بر روی زمین هستند. 2. با این حال در هر رقابت و نبردی بین کافران و مؤمنان، خداوند نظر به قلوبشان دارد که هر جناح باطنن مشغول چه نیات و نظر و احساس و قضاوتی در باری خود و خدا و یکدیگرند، و چه بسا کافران را بر مؤمنان پیروز سازد، همانطور که در نبردهای صدر اسلام رخ نمود. ولی نهایتاً هموار ایمان بر کفر پیروز می شود که این پیروزی فقط همسوری و دنیوی نیست. چه بسا شکست خورده ای پیروز میدان باشد، همچون واقعه کربلا، همچون شهادت بسیاری از انبیا و اولیا و مؤمنان. برزا خداوند مؤمنان را همواره در قبال دو نوع پیروزی قرار داده است: پیروزی در دنیا و یا شهادت. و شهادت پیروزی آخر است که پیروزی ابدی است و ماندگارتر از پیروزی در میدان نبرد است. 3. پیروزی در دنیا یعنی تصدیق و تأیید شدن در جامعه و بلکه رسیدن به حاکمیت اجتماعی آرزوی همه اهل ایمان است تا دین خدا در همین دنیا هم مسلط و حاکم گردد. ولی این آرمان و احساس در اهل ایمان چه بسا تبدیل به امتحانی می شود که بسیاری از مؤمنان را از ایمانشان ساقط می سازد، که البته این دست از اهل ایمان کسانی بودند که دین را اساساً برای عافیت و منافع و اقتدار دنیوی و مصلحت‌ها خواستند، که این در منطق قرآن همان کفر است. و این نوع نگرش و انتخاب دین برای دنیا و بس، بالاخره در امتحانی رسوا شده و از دست می رود و باطن کفر رخ می نماید. 4. دین جز برای خدا و حقوق و اخلاق الهی و ارزش‌های خود دین شرک و کفر و نفاق است و بالاخره در امتحانات الهی رسوا و از دست می رود، زیرا شرک و نفاق محکوم به بطالت است. 5. صداقت برای اینکه دروغ زشت و ناحق است به خودی خود. عصمت برای اینکه بی عفتی به خودی خود زشت و ناحق است. ایمان به خدا برای اینکه خدا به خودی خود حق است. عبادات برای اینکه اصلاً موجودیت ما از خداست و برای تحکیم وجودمان بایستی خالق را بپرستیم. دین برای غیر دین، خدا برای غیر خدا، اخلاق الهی برای غیر اخلاق الهی محکوم به شکست است. 6. شکستی جز شکست دین در انسان نیست، پس ظفری هم جز پیروزی و استمرار و استعلای دین و ارزش‌های الهی در دل و ذهن انسان نیست. و مابقی بی ثبات و سطحی و محکوم به فناست و دینی که در دل و جان آدمی شکست بخورد و پوچ شود، از همان نخست هم دین نبوده است، بلکه توهم و استفاده ای دنیوی از دین بوده است. دین جاودانه است چون راه خدا در خلق است، پس پیروز است چون خدا پیروز است. 7. پس مؤمنان حقیقی هرگز در سودای پیروزی و سلطه در دنیا به واسطه دین نیستند. با این حال خداوند گاه آنان را حتی در شرایط غیر متعارف هم بر کافران مسلط می سازد، مثل سلطه رسول خاتم بر اعراب جاهلی که پس از اسلامشان هم جز انگشت شماری ایمان نیاوردند. اگر منافقان و کسانی که در دلهایشان مرض است و اراجیف سازان دست از اجابت نکشند، تو را بر آنان مسلط می‌سازیم. سوره احزاب که در این آیه از فعل قرا استفاده شده است به معنای سلطه بخشیدن، قاری و مقری. 8. ولی حکومت و سلطه حقیقی مؤمنان در قلوبشان است و آن به قدرت حکمت است. سلطه حقیقی همواره از آن حکما و عارفان و علمای ربانی است که هیچ کس جز خداوند را قدرت سلطه بر قلوبشان نیست. فصل 305 حضرت قصاص. قصیص، مقص، قصاص، اقص القاصین یا مقص. 1. قص به معنای قصه گویی، گزارش کردن، پیگیری و جستجو نمودن و مقابله به مثل کردن است که قصه گویی قرآنی هم که منظورش عبرتگیری می باشد، همچون مقابله و قیاس به مثل و نفس خیش کردن است، منتها در وادی نظر و عقل و عبرت. زیرا عبرت گرفتن به معنای عبور کردن و تکرار نکردن خطاهای دیگران است از طریق مقابله و قیاس کردن به نفس خیش. و عبرت گیرنده در قصه کسی است که خودش را با آدمهای قصه قیاس می کند و از نیکی ها پیروی و از بدی ها می گذرد و عبرت می گیرد. و خداوند خودش را در قرآن کریم قصه گو نامیده است. نیست حکمی مگر خدای را که قصه می کند حق را از برای شما، که او بهترین بیانگر و تفکیک کننده مسائل است. سوره انعام. 2. نوشتیم بر انسان که قصاص نفس به نفس است و چشم به چشم و گوش به گوش و دندان به دندان، و آن کفاره است که اگر تصدیق شود و کسی که حکم خدا را جاری نسازد ظالم است. سوره مائده. پس درک می کنیم که قصاص و قصه گویی دارای منطقی واحد است و آن قیاس مسائل و موضوعات مشترک بین آحاد انسان هاست، چه در حال و چه در قیاس حال با گذشتگان. 3. پس خداوند هم قصه گو و هم قصاص کننده است بر اسم قص و مقص و قصیص. از این منظر کل قرآن کریم قصه های الهی بر انبیا و قصه های انبیا بر مردمان است. پیامبرانی که قصه شان را بر تو گفتیم و آنهایی را که نگفته ایم. سوره نساء. ای بنی آدم، چون رسولانی به سوی شما آیند، قصه های مرا بر شما خواهند خواند. پس آنان که تقوا پیشه کنند و اصلاح شوند، بر آنان هیچ خوف و اندوهی نیست. سوره اعراف. یعنی آنان که بر اساس قصص الهی نفس و اندیشه و امیال خود را قصاص می کنند و عبرت می گیرند و خود را اصلاح می کنند سعادتمند خواهند بود و تکرار حوادث و فجایع مردمان قدیم نخواهند بود، چرا که نفس آدمی واحد است و همه انسان‌ها دارای مسائل و کفران واحدی هستند. پس هر کسی بگوید که من از دیگران فرق دارم و ذاتاً برترم، خود را فریب داده و خود را قصاص نکرده است. ولذا در عمل مرتکب جرم و ستم می شود و چه بسا در زندگی خودش در بیرون و در جریان عمل و عدالت الهی قصاص می شود. یا خداوند قصاصش می کند و یا به دست خلق قصاص می گردد. پس قص و قصاص و قصه داله بر حقیقت نفس واحده بشری است و بیانگر حقایق یگانگی حق است. 4. پس آدمی یا به واسطه قصه های الهی باطنن خود را قصاص می کند و رستگار می شود و از قصاص خدا و خلق در زندگی بی نیاز می گردد و یا دوچار قصاص الهی و خلقی می شود. به حساب خود برسید قبل از آن که به حساب شما رسیدگی شود. علی علیه السلام. قصاص به نور تعقل و تفکر و تقوا و اصلاح و توبه و یا قصاص به زور و ضرب و عذاب و آتش و قتال. 5. معمولاً قصه‌گویی امری رحمانی و لطیف از جانب والدین برای کودکان است که در این قصه‌گویی‌ها اگر عقل و ایمانی باشد نور عبرت و تقوا در کودکان نهادی نمی‌شود و لذا در بزرگسالی کمتر دچار جرم و گناه می‌شوند و از قصاص قهار خدا مصون می‌مانند. اگر به قصه های رسولان من گوش دهید و تقوا و اصلاح پیشه کنید هیچ خوف و اندوهی نخواهید یافت. سوره اعراف. یعنی قصه گویی پیامبران خدا و کتاب الهی تماماً رحمانی است که اگر به واسطه این قصه ها نفس شنوندگان باطناً قصاص شود، دیگر بعدها از قصاص بیرونی و قهار الهی در امان خواهند بود. 6. طبق کلام الهی اساس کتاب خدا قصه است و اساساً قصه ای پرقصه است و لذا عبرت انگیز و هدایت بخش می باشد. برای کسانی که گوش شنوا داشته باشد تعقل و تقوا به همراه می آورد. که باز طبق کلام خدا بهترین قصه های قرآن قصه یوسف است که سراسر بلا و مصیبت و امتحان الهی می باشد که در محور آن یک قصه عمومی بشر قرار دارد و آن قصه عشق نامشروع است که تقریبا همه آدمیان در زندگی خود به آن دوچار شده و چوبش را خورده و قصاص گشتند، الا کسانی که از قصه یوسف و زلیخا پیشا پیش نفس خود را باطنن قصاص می کنند به قدرت اسمت در فراق که قلب همه قصه های الهی در قرآن است و مهمترین پیام احسن القصصه خداوند است. 7. پس خداوند اول قصه می گوید که اگر قصه اش در گوشی نرفت و شنیده نشد، آنگاه قصه اش را قصاص می کند. فصل 306. حضرت الزام. لازم، ملزم، خیر الملزمین، الزم اللازمین یا لازم یا ملزوم. 1. خداوند کلمه تقوا را بر رسول و مؤمنانش لازم گردانیده است. سوره فتح. نامه اعمال هر کسی را ملازم بگردانیدیم که در روز قیامت آن را آشکار کرده و بگشاییم که امروز بخوان کتاب وجودت را که تو خود برای خواندنش کافی هستی و به حساب خود خواهی رسید. سوره اسراء. اگر دعای شما به درگاه خدا نباشد، پروردگارم به شما چگونه اعتنا کند؟ ولی شما آن را دروغ انگاشته اید و به زودی این امر ملازم شما خواهد شد. سوره فرقان. 2. همانطور که شاهدیم همه آیات مربوط به الزام الهی بر بشر، همین چند فقره است که ذکرش رفت، یعنی تقوا، دعا و خواندن کتاب وجود یا معرفت نفس. و جالب این که همه این الزامات الهی بر آدمی مکتوب است در فطرتش. پس هر کسی امر به تقوا را و نیاز به دعا را و نیز خواندن کتاب نفس را به عنوان یک ضرورت در خودش می فهمد و این همان معنای فطری بودن دین خداست که اساس الزام خدا بر خلق است و الزام خلق در قبال خود و خدایش. پس دین خدا یک الزام فطری در بشر است و این همان بحث ضرورت و امکان در قلمرو به حکمت است. یعنی دین یک ضرورت وجودی در انسان است که قدرت امکان هم دارد، زیرا نوشته در فطرت اوست، آن هم نوشته ای خانا که صدایش به گوش آدمی می رسد و این همان ندای وجدان است، یعنی صدای فطرت که وجود دان انسان است. پس دین دارای نور ضرورت و امکان توامان در انسان است، چرا که این الزام فطری عین حضور فطرت خدا در بشر است و فطرت الهی دارای امر کن فیکون است، یعنی قدرت ممکن سازی. پس در قلمرو به آفرینش الهی و دین خدا هیچ ضرورت و الزام ناممکنی وجود ندارد. 3. ولی در آیات مذکور شاهدیم بسیاری از مردمان یا به درگاه خدا دعایی ندارند و یا دعا را به بازی گرفته و اصلاً به آن باوری ندارند و یا دعایشان مشرکانه است و در حقیقت خداوند را مخاطب قرار نمی دهند و خدای نفسشان خودشان هستند. ولذا می فرماید که به زودی به الزام دعا خواهید رسید. 4. از آیات مذکور در سوره اسراء نیز در میابیم که امر معرفت نفس نیز یک ضرورت ممکن و واجب است، زیرا کتاب عمل هر کسی با اوست که بایستی آن را بگشاید و بخواند. بنابراین این ادعای علمایی که عرفان نفس را امری مستحب و برخی اصلا مکروه و حرامش می دانند، ادعایی به غایت کافرانه و ضد قرآنی است و دلیل این نوع علما این است که عامه مردمان ظرفیت معرفت نفس ندارند و به واسطه آن گمراه می شوند. که این نوع ادعا آشکارا از مصادیق بستن راه خداست تا مردم تحت شعاع نور معرفت نفس به شعور و فقه و اجتهاد فردی نرسند و برای هر مسئله‌ای محتاج آقایان باشند، در حالی که خداوند صریحاً خواندن کتاب نفس را الزامی معرفی کرده است که این امری واجب تر از فریضه است، یعنی واجب تر از نماز و روزه است. چرا که بدون احاطه بر نفس چگونه میتوان از نماز خود محافظت نمود که شیطان در آن راه نیابد و همه عبادات را ابلیسی نکند؟ و بزرگترین دشمن عرفان نفس نیز ابلیس است، زیرا علت بخل و کفر ابلیس نسبت به آدم علیه السلام علم باطنی آدم بود، یعنی عرفان نفس. پس مخالفان عرفان نفس پیروان ابلیس هستند که یکی از الزامات الهی را انکار و یا مشتبه می سازند. 5. و آنگاه مؤمنان را به بهشتی که به آنان شناسانده وارد می کند. سوره محمد. پس بهشت یک الزام عرفانی است و متقین عارف بر شهر معرفت خود وارد می شوند، همانطور که کافران هم بر شهر شناخت ناری یعنی جهنم وارد می شوند. یعنی هر کسی بر باطن خود وارد می شود و این یک الزام الهی است. ولذا هر کسی در بهشت و دوزخ بر قلمرو به انشاء اخرا و آفرینش جدید خود وارد می شود که اساس این آفرینش همان عرفان و عقلانیت و شناخت هر کسی است و شما را به واسطه علمتان می آفرینیم. قرآن. پس آفرینش جدید در یوم الاخرا یک الزام عرفانی علمی است و معلول علم و شناخت هر کسی از حیات و هستی خیش است و این بیانی دیگر از مذهب اصالت معرفت است. پس بهشت و دوزخ اخروی که قلمرو به انشاء اخرا و آفرینش برتر و دیگر است، نه حاصل اعمال است که محصول شناخت هر کسی است، زیرا اعمال آدمی طبق کلام مکرر قرآنی خود عین اجر و جزای امیال و افکار انسان است. اعمال شما همان جزای شماست. قرآن. فصل 307. حضرت قذاف و نباز و رامی. انداختن. قاذف، نابز، قذاف، نباز، منبز، اخزف القاذفین، انبز النابزین، رامی، ارمی الرامین. یا قذاف، یا نباز، یا رامی. یک، قذفه به معنای افکندن، در انداختن، فرود آوردن و مسلط ساختن است و لفظی ویژه جهت القای امر حق است و قذاف اسم دیگری از فعل پروردگار است. بگو به درستی پروردگارم که دانای غیب است، حق را بر باطل افکند، پس باطل را نه از نو پدید می آورد و نه امکان بازگشتش می دهد. سوره سبا. اوست که در قلوب کافران وحشت افکند. سوره احزاب. به مادر موسی گفتیم که او را به دریا افکند. سوره طه. فعل نبزنیز تقریبا به همین معنا به عنوان فعل الهی در قرآن به کار رفته است. و ما یونس را به ساحل افکندی. سوره صافات. دو، افکندن الهی و به امر حق فعلی حیرت آور و اعجاز آمیز است، همانطور که چون حقی را در میان می آورد هیچ جایی برای ادعاهای باطل باقی نمی گذارد. می اندازیم حق را بر باطل، پس می شکند آن را و پوچ می سازد، پس وای بر شما زان پس از آنچه که وصف می کنید. قرآن. یعنی توجیهی که به ناحق جهت پوج سازی ادعای کافران به میان می آید تا همچنان باطل را امکان بقا دهد. پس خداوند این توجیه گران را هم به شدت دچار ابطال و رسوایی می کند. 3. و یا امر به مادر موسی در افکندن موسی به دریا که یکی از بزرگترین حیرت‌ها و عبرت‌های تاریخ است که چگونه فرعون با محبت کاملش دشمن خود را در آغوش خود می‌پرورد و ولیعهد خود می‌کند که عاقبت بنی اسرائیل را از اسارت فرعون می‌رهاند و بساط فرعون را بر می‌افکند و فرعون را به اقرار و ایمان به خدای موسی می‌کشاند و خود موسی را پس از 40 سال به آغوش مادرش برمی‌گرداند. این نمونه‌ای از قذافیت خداوند است. و یا وحشتی را که خداوند در قلوب طاغوت و ستمگران می اندازد تا گروه اندک مؤمنان را بر آنان پیروز گرداند. خداوند به قدرت قذافیت خود هر اراده محالی را در خلقش محقق می سازد. 4. و البته که خداوند امرش را به دست و اراده و زبان رسولان و مؤمنانش می افکند و القا می کند و اگر خالصانه و متوکلانه انجام شود اعجاز آفرین و خلاق و نجات بخش است. و بی تردید اطاعت از امر امام نیز همین ویژگی را داراست و در چنین اوامری اطاعت بیچون و چرا شرط اول تحقق کرامت خداوند است، زیرا چنین اوامری معمولا در شرایط بحرانی و کاملا بیچارگی مؤمنان نازل می شود و لذا عقل علیتی بشر قادر به درک درستی امر خدا نیست و لذا جز اعتماد و اخلاص و توکل چاره ای نیست، همچون ماجرای مادر موسی و یا افکندن موسی به واسطه عصایش که به معنای اجرای قذافیت خداوند است. 5. واقعه قیامت و ظهور آخر الزمان نیز تماماً محصول قذافیت‌های الهی به دست امام زمان و یاران اوست در قلمرو سرنوشت بشری. 6. افعال و اقداماتی که در مواقع ناچاری و بحران با توکل و اعتماد به خداوند به فعل می آید نمونه ای دیگر از قذافیت خداوند به اراده و دست مؤمنان است. متوکلین کارگزاران قذافیت پروردگارند. قذافیت و نبض الهی حاصل اطاعت محض و خالصانه مؤمنان است. 7. فعل دیگر الهی که نزدیک به فعل قذف و نبض می باشد فعل رمیست به معنای تیر انداختن، هجوم بردن، مسلط شدن و کشتن است. شما کافران را نکشید بلکه خدا کشت و شما آنها را با تیر نزدید بلکه خدا تیر انداخت. سوره انفال. و این نیز حجت دیگری بر وحدت وجود انسان و خداست و به خصوص مؤمنان که دارای اسم المؤمن هستند، پس به درجه ایمان خلیفه خدایند و خدا در آنها عمل می کند. هرچند که کافران هم در کفرشان خلیفه قهر و عذاب الهی هستند و نمی دانند. پس قذف و نبض و رمی مؤمنان عین انداختن خداست به میزان ایمان و اعتماد و توکلشان به خداوند. فصل 308. حضرت کاف که کف کف کاف مکف کافی اکف کافین یا کف یا کاف. 1. الیس الله کاف، آیا خدا کافی نیست؟ سوره زمر. هو الذی کف، اوست که باز داشت شما را. سوره فتح. باشد که خداوند باز دارد شرارت کافران را از شما. سوره نساء. 2. کف و کفا که مصدری واحد در دو کار برده است به معنای کافی بودن، کفایت کردن، باز داشتن و نیز به معنای جامعیت است، یعنی برای همه. که در بچه کفا قبلا سخن گفتم که بیان کفا الله یعنی کفایت الهی برای خلق، ولی در اینجا بچه دیگری از این معناست که ظاهراً دارای مفهومی متضاد است. همه و هیچ. چون خدا کافی است پس برای همه کفایت می کند و برای همه است، ولی چون است پس جز خدا نیازی به هیچ کس دیگری نیست. و این است دو وجه متضاد به این معنا. سه، و این از ویژگی حرف کاف می باشد که حرف کن و تکوین و به وجود آوردن است که قبلا تحت عنوان اسمای دیگری به تفصیل درباره اش سخن گفته ایم. چهار، کاف نیز از حروف بنیادین تعبیرگر است که در بطن همه حروف و اسمای الهی حضور دارد و لذا این حرف به هر اسمی که اضافه شود آن را تشبیه می کند، مثل که انهو، کل فراش و غیره. یعنی با افزودن این حرف به هر ضمیر و اسمی می توان آن را تعمیم داد برای هر چیزی، و این نشانی از تعبیرگری ویژه حرف کاف است. 5. بازدارندگی کف و کاف به طور منطقی ناشی از کفایت و کافی بودن آن است. پس مؤمنان را از غیر خدا باز می دارد و بی نیاز می کند، پس تنها می سازد. فردیت و جمعیت، این دیالکتیک دیگری است که در ماهیت این حرف و فعل الهی برای ادراک بشری نمود می کند. 6. همانطور که مؤمنان خالص که متوکل به خدایند و او را کافی می دانند، متکی به خود هستند و تنهایند. بلذا برای همه مردمان جهان کفایت می کنند به درجه اخلاص الهی خود. فلذا خداوند رسول خاتم را کافتون للناس خوانده است، یعنی برای همه مردم جهان کفایت می کند و رسول جهانی آخر الزمان است، و این از کمال اخلاص و فنای حضرت در ذات حق است که در غایت تنهایی و فردیت به جمعیت آدمیان و آدمیان پیوسته و مظهر نفس واحده شده است از اسم کف و کاف و به قدرت حرف کاف در امر کن. 7. پس تفرید و توحید حاصل نور حرف کاف و اسم کف و کافی در انسان است. فردیت و وحدت. 8. این ماهیت دوگانگی کاف در سرآغاز و پایان هر ضمیر و فعلی هم فردیت و جمعیت را نمایان می کند، مثل که انهو و انکه، که اولی تشبیه و تمثیل و جمعیت است و دومی تفرید محض است. فقط تو، انک انت عزیز. 9. زیرا حرف که نخستین لفظ الهی خطاب به خلق در امر آفرینش است، کن، به وجود بیایید، و لذا نور این حرف در همه سایر حروف و افعال و اسماء و صفات حضور دارد که هم فردیت الهی را داراست و هم جمعیت و وحدت خالق و خلق را در امر آفرینش. ولذا حرف که در هر ذره و کره و موجودی حضور دارد و نور اتحاد خلق است با حق. فصل 309، حضرت توها، گسترش. تاهی، متحی، ساته، اتهی و تاهین، استه و ساتهین. یا تاهی، یا ساته. 1. سوگند به آسمان و آنکه آن را بنا کرد، سوره شمس. سوگند به زمین و آنکه آن را گسترانید و سطح نمود، سوره شمس. در اینجا سخن از فعل توها به معنای گسترانیدن و پهن کردن است که سطح هم از همین فعل است. 2. تصور کنید فرشی را که لوله شده است و کسی آن را پهن و صاف می کند تا بتوان بر روی آن راه رفت و خوابید و زیست. و می دانیم که جهان هستی در ازل کتابی بوده و در قیامت هم توماری لوله شده در دست خدا قرار می گیرد. و برای مدتی عالم ارض را برای ما پهن کرده و سطح بخشیده و صاف نموده است تا بر آن زندگی کنیم و راه برویم و تفریح و امرار معیشت نماییم. 3. در خطبه امام علی علیه السلام به یاد داریم که می‌فرماید: منم آنی که آسمان را بنا کرده و زمین را گسترانیده‌ام، که این مقام خلافت حضرت است که خلاقیت الهی را هم دریافت کرده است. و اگر خالق ازل خداوند بوده است، پس این کار علی علیه السلام به چه معنایی میتواند باشد الا به معنای بنا کردن و گسترانیدن جدید، خلق جدید، خلق عرفانی که به قول علی علیه السلام 70,000 مرتبه برتر است، چرا که این بنا و گسترشی روحانی و عرفانی است. 4. در قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند جهان را به نور علم و رحمتش آفریده و توسعه داده است. حال اگر این نور علم و رحمتش به نور علی نور که نور عشق بین انسان و خداست مجهز گردد، بنا و گسترش و توسعه‌ای برتر را موجب می شود. به زودی کسانی را پدید می آورم که عاشق بر من هستند و من عاشق بر آنها. سوره مائده. 5. این بنا و گسترش علوی بانی ارض و سمایی است که خداوند آن را ارض الله واسع خوانده است، که مختص مؤمنان مخلص است، که این سرزمین دارای ماهیتی وسعت بخش است و خود به خود در همه ابعاد و برکات و آفرینش ذاتیش توسعه می‌یابد و این توسعه و گسترشی بی پایان است که آفرینش علوی و عرفانی می‌باشد. عرضی که امام زمان و یارانش در آن زندگی می کنند، که عرضی روحانی، عرفانی، ملکوتی بر روی همین کره خاکی است. ولذا به جای سوگند خوردن به خودش می فرماید: سوگند به زمین و آن که آن را گسترش داد. 6. و مؤمنان پس از مرگشان از این عرض واسع الهی به آسمان واسع الهی که آسمان محمدی است منتقل می شوند، که رضوان است که برتر از جنات می باشد. رضوان محمدی، و این آسمانی است که محمد صلی الله بنایش کرده است در معراجش. 7. قابل تذکر است که اکثر این معارف امامیه که طی قرنها حتی در میان علمای شیعه نیز معارفی قاچاق و اسرار مگو محسوب می شده است، به اذن و فضل الهی برای نخستین بار در تاریخ اسلام با صدای بلند و مفتخرانه به واسطه نور عقل و عرف و شرع و عرفان و قرآن تبیین گردیده است، که البته بسیاری از این معارف به طور دربسته و غیر قابل ترجمه و گفتگو در ادعیه معصومین حضور دارند که دعای سحر و زیارت جامعه کبیر از آن جمله است. فصل 310. حضرت اطفاء، خاموشی، تافی، تفی، متفی، عطفی و تافین، یا تافی یا متفی. 1. تفی به معنای فوت کردن و خاموش ساختن آتش است، که کافران فوت می کنند تا نور خدا را خاموش کنند و خداوند هم آتش فساد و فتنه کافران را خاموش می کند. می‌خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند، ولی خداوند نورش را کامل و جهانگیر می‌کند. سوره توبه. یهود گفتند که دست خدا بسته است و نمی‌تواند به ما رزق بیشتری دهد، پس ربا را تجارت خود ساختند. یهود به روی زمین در برپایی فساد و فتنه و جنگ می کوشند و هرگاه که آتش جنگ می افروزند خداوند آن را خاموش می گرداند. سوره مائده. این آیات نشان می‌دهد که بنی اسرائیل در کل تاریخ بشر دائما در حال فتنه و فساد و جنگ افروزی بوده است و اینک حدود یک قرن است که زمین در آتش فساد و فتنه آنها می‌سوزد و جهان اسلام را هدف گرفتند و متأسفانه مسلمان یهود صفت و رباخار در سراسر جهان را پنهان و عیان به بازی گرفتند. برخی از اقوام و حکام جهان اسلام تحت عنوان مبارزه با یهود و بنی اسرائیل مشغول هر فساد و جنایتی هستند و عملاً ماهیتی یهودی دارند و حقیقت اسلام را سرکوب می کنند. و چه مشترک این مسلمین و یهود همانا نژاد پرستی عربی و عبری است که خداوند آنان را بر علیه یکدیگر به جنگ واداشته تا آتش کفرشان را خاموش سازد که خداوند همواره گروهی از مردم را به واسطه گروهی دیگر دفع می کند تا فساد را از روی زمین براندازد. دو، خداوند همواره در طول تاریخ به واسطه قوم یا حکومتی فاسد و ستمگر حکومت و قوم ظالم دیگری را برانداخته است و بدین گونه اصل آتش فتنه را خاموش می کند. مثل حمله اسکندر مقدونی، حمله مغول و یا جنگ های جهانی اول و دوم که جملگی مصداق آیه مذکور است. و نیز امروزه جنگ‌های عربی عبری که متأسفانه تحت عنوان اسلام و یهود برپا شده است و برخی را هم فریب داده است و شاهدیم که در پنهان دست شیطان حامی این هر دو جناح است، شیطان غربی و عربی و عبری. 3. واضح هست که مؤمنان بایستی از این فتنه جهانی که آتش انتقام الهی بر علیه آتش فتنه و فساد نژاد پرستان غربی و عربی و ابریست شدیداً به کنار باشند و به هیچ بهانه‌ای در آن داخل نشوند و حامی هیچ جناحی قرار نگیرند تا خداوند بنیاد این فتنه و فساد و کفر و ستم را از زمین براندازد که این جنگ ها تحت اراده امام زمان و مقدمه ظهور جهانی حضرت است. پس ما بایستی فقط در جناح امام باشیم و بس و برای ظهور حضرتش شبان روز آماده باشیم.